سالم باشه، سایر قسمتاش نشتی نداشته باشه. پس اولی شد انتخاب سمپاش، مرحله بعدی آزمایش خود سمپاش بود و رفع نقایص اون. بعد در نهایت تنظیم سمپاشه. تنظیم سمپاش که میگیم یکی بحثه، تنظیم یا کالیبری کردن خود نازلاست. بین خیلی موارد پیش اومده که ما اگه یه سمپاش پشت تراکتوری 400 لیتری پشت تراکتور متصله و این داره 16 تا نازلم تازه نو اصطلاح میگیم 0 کیلومتر که خریدیم روی بحث بوم متصل کردیم، این دلیل نداره که این 16 تا چون نوعه نیاز به کالیبری کردن خود نازل نداره. بس اولین کاری که قبل از اینکه کالیبراسیون رو شروع کنیم برای سمپاش، خود کالیبری کردن خود نازل هاست که ببینیم مقدار خروجی نازل ها در مدت زمان مشخص، حالا فرض کنیم 1 دقیقه، تقریبا با هم برابره یا نه. بعد تازه میریم بحث خود تنظیم یا کالیبراسیون سمپاش. که خود تنظیم سمپاش باید مشخص کنیم که چه مقدار محلول سمی در هکتار میخوایم، محلول که میگیم بحث آب سم در هکتار میخواد بباشیم که بر اساس اون مقداری که مد نظر این کالیبره بشه، که وقتی میریم داخل مزرعه همون مقدار پاشش داشته باشه، نه کمتر نه بیشتر.
درسته. خب آقای دکتر، تا اینجا راجع به انتخاب سمپاش و تنظیم سمپاش صحبت کردیم، الان وقتش هست که فاصله کوتاهی رو بگیریم، برگردیم و مجددا در خدمت عزیزان شنونده باشیم.
در خدمت شما.
چه خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است؟ آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوشه چین، روزهای زوج، ساعت 13:30 از شبکه رادیویی اقتصاد.
خب شما شنوندگان عزیز، شنونده صحبت‌های آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستید، در مورد نقش تنظیم یا کالیبراسیون سمپاش در مصرف سموم کشاورزی. خب آقای دکتر، از به اصطلاح مراحل مختلف که شما شروع کردید و مطالبی رو فرمودید، انتخاب سمپاش مناسب رو که بحث نازل و سلامت پمپ رو، همینطور فاقد نشتی باشه سمپاش ما، و همینطور تنظیم سمپاش که باید دونه دونه نازل ها رو هم کالیبره کرد، اندازه گیری کرد و بعد وارد مرحله بعد بشیم، شنونده صحبت های شما هستیم.
تو بحث میزان محلول مصرفی در هکتار، سه تا عامل خیلی مهمه که تو بحث کالیبراسیون ما با توجه به این سه تا عامل میایم سمپاش رو کالیبره می‌کنیم. فرق نمی‌کنه چه سمپاشی داریم، از ممکنه این سمپاش پشتی ساده باشه، پشتی تلمبه‌ای باشه، تا سمپاش‌های پشت تراکتوری توربو لاینر باشه، هیچ فرق نمی‌کنه. تو همه اینا این سه تا هست.
بله.
حالا تو یکی ممکنه یه موردش فرض کنین که بحث سرعت پیشروی من درجا دارم سمپاشی می‌کنم نباشه، ولی دو مورد دیگه هست. این سه تا عامل که خیلی مهمه توی تعیین میزان محلول مصرفی در هکتار تو سمپاش، یکی نازله، یکی فشار پمپه و یکی هم سرعت پیشروی تراکتور یا کاربره.
بله.
که با این سه تا عامل ما میتونیم سمپاش، حالا هر سمپاشی باشه، بحث میزان محلول مصرفی در هکتارش رو تنظیم کنیم. که اولین موردش اگه بخوایم اشاره کنیم بهش، بحث نازله. خود نازل یکی از عوامل مؤثر توی بحث مصرف سمه که معمولا کاربران ما متاسفانه اطلاعات خیلی کمی در خصوص خود نازل دارن. توی نازل یه سری عوامله که خیلی مهم و تأثیرگذار در کار، یکی بحث این خروجی نازل، میگم خدمت شما اندازه قطره‌ای که از نازل خارج میشه، یکسان بودن قطرات خارج شده از نازله و داشتن پوشش یک نواخت در پاششه.
بله.
این سه تا عامله که وقتی ما بررسی میکنیم در نهایت میرسیم به یه عامل مهمی به نام نازل. بس خود نوع نازل مهمترین عامل مؤثر در کارهای سمپاشا. چرا؟ چون هم بحث اندازه قطره، هم داشتن پوشش یک نواخت و هم یکسان بودن اندازه قطراتی که ما مد نظر ما تو سنپاشی توی این نازل هستش. بس روی نازل باید خیلی تاکید داشته باشیم که متاسفانه میگم اکثر کاربران سنپاشا اطلاعات خیلی کمی در زمینه خود نازل دارن. ما انواع اقسام نازل داریم، از نازل‌های هیدرولیکی یا محلول تحت فشار، نازل جریان شدید هوا، نازل‌های حرارتی، نازل‌های صفحات و محفظه‌های چرخان، نازل‌های الکتروستاتیک و نازل‌های تولید کننده کف که یک نوع درارت در از علامت گذار روی مزرعه که بدونیم تا کجا رو سنپاشی نکردیم یا سنپاشی صورت گرفته. بحثه که ما توی این همه نازلی که گفتیم، نازل‌های هیدرولیکی یا محلول تحت فشاره که خیلی از کاربران از این نوع نازل‌ها توی سنباشی در مزارع و باغات استفاده می‌کنن. خود این نازل هیدرولیکی یا محلول تحت فشار باز همون مشکلاتی که خدمت شما گفتیم، بحث اندازه قطرات این مشکل رو داره. در این نوع نازل‌ها ذرات درشت که تولید میشه با برخورد به گیاه شره می‌کنه و روی زمین ریخته میشه و ممکنه اون هدفی که ما داریم از نظر مبارزه به درستی انجام نده. رنگی از قطر قطرات توی نازل‌های هیدرولیکی یا محلول تحت فشار تولید میشه که متأسفانه قطرات که حالا بسی به اون هدف مبارزه ما داره، نه ممکنه خیلی درشته مورد استفاده قرار بگیره، نه خیلی ریز. اون درشت که ریزش پیدا میکنه، شره میکنه، میفته پایین و قطرات خیلی ریز ممکنه در اثر بادبردگی یا در اثر شدت تابش نور خورشید تبخیر بشه و از دسترس خارج بشه. خود این نازل‌های هیدرولیکی با توجه به شکل، حالا بحث عملکردشان، جای سوراخی که روی خود نوک نازل هست به 4 دسته تقسیم میشن که شامل نازل‌های مخروطی توپر، توخالی، نازل تیجت یا باد بزنی که بیشترین کاربرد توی سنپاش‌های پشت تراکتوری زراعی داره و نازل شره‌ای.
در خدمت آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستیم. آقای دکتر، در مورد اندازه قطره که از نازل خارج میشه و اینکه ما چه گیاهی رو داریم که لازم هست با اون اندازه قطره رو تنظیم بکنیم که بتونه ما رو به هدفمون برسونه، چه عاملی در به اصطلاح سنپاشا وجود داره یا چه وسیله‌ای، چه قسمتی که میتونه اون اندازه مورد نظر رو، پاشش یک نواخت رو برای ما ایجاد بکنه؟
تو بحث قطر قطرات و پاشش دو تا عامل خیلی مهمه.
خب.
یکی خود نازله، یکی فشار تولید شده.
درست.
از روی پمپ که تنظیم میکنیم که چه فشاری تولید شده، چون هرچی فشار رو ببریم بالاتر قطر قطرات ریستر میشه و هرچی فشار بیاریم پایین تر قطر قطرات درشت میشه. پس با تغییر این فشار تأثیر میذاریم روی اندازه قطر قطرات. البته کم یا زیاد کردن فشار رو میزان خروجی هم تأثیر داره که اون میزان خروجی حالا ما میذاریم کنار، ولی اون چیزی که الان بحث هدف ماست و تو اون داریم صحبت میکنیم بحث قطر قطرات. من یه سری نازل‌های هیدرولیکی رو خدمت شما گفتم.
بله خیلی.
خود همین نازل‌های هیدرولیکی، نازل مخروط توپر، ذراتی که ایجاد می‌کنه خروجی‌هاش ذرات درشته.
درست.
این ذرات درشت یعنی بادبردگیشان خیلی کمه، مناسب برای استفاده جهت مبارزه با علف‌های هرزه.
بله.
ولی از اون سم نازل مخروطی توخالی گفتیم که این نازل‌های مخروطی توخالی قطر ذراتی که تولید میکنن ذراتشان ریزه، مناسب برای مبارزه آفات بیماری هاست ولی بادبردگیشان زیاده. یعنی زمانی که میخوایم از نازل مخروطی توخالی استفاده بشه و هدف مبارزه آفات و بیماری هاست، چون قطر قطرات خیلی ریزه باید حتما به دو تا عامل محدود کننده در سنپاشی دقت بشه. یکی بحث عامل باده که سرعت تا چقدر باشه که این قطرات ریز رو با خودش جابجا نکنه. یکی شدت تابش نور خورشیدی که اگه از یه حدی بالا باشه، ساعت طول روز رو در نظر بگیریم، خب معمولا از 11 تا 2-3 تو زمانی که سنباشی میشه شدت تابش نور خورشید بالاست.
بله.
به خاطر همینه که ما میگیم از محدوده تقریبا ساعت 10 تا 2 یا 3 سنباشی صورت نگیره. البته این بستگی به مناطق مختلف داره تو کشور. چون اگه شدت تابش نور خورشید زیاد باشه و نازلی که استفاده شده نازل مخروط تو خالی باشه و قطر قطرات خروجی چون ریزه و این قطرات ریز در اثر شدت تابش نور خورشید تبخیر میشه. نازل بعدی نازل تیجته که بیشترین کاربرد داره. ما قبل از این نازل تیجت رو من خدمت شما توضیح بدم، یه نکته‌ای که روی نازل هاست شماره‌ای که روی نازله که معمولا اطلاعات کمتری روی اون دارن کاربران عزیز ما و در صورتی که همون شماره دو تا اطلاعات خیلی مهمه به ما میده.
بله.
دو رقم یا سه رقم اولیه اون شماره زاویه پاششو میده. وقت که میگیم که نازل 11003 نازل 8002، این دو رقم یا سه رقم اول تو 8002 زاویه پاشش 80 درجه است، تو 11003 زاویه پاشش 110 درجه است، تو 6004 زاویه پاشش 60 درجه است. این دانستن درجه نازل بحث تنظیم ارتفاع رو برای ما راحت‌تر می‌کنه، چون هر چی زاویه پاشش بیشتر باشه ارتفاع رو باید کمتر کنیم، چون هر چی ارتفاع رو ببریم بالاتر برای نازلایی که زاویه پاشش بیشتره تو بحث دوبار سه بار هم پوشانی ما داریم. پس توی خود روی نازل شماره ای هست که روی اون شماره شما با توجه به نگاه کردن به شماره متوجه میشین که دو رقم یا سه رقم زاویه پاششه، اولش زاویه پاششه که با دانستن زاویه پاشش میتونیم ارتفاع بوم و نسبت به روی محصول تنظیم
کنیم. درست.
وقتی میگیم 11003 اون عدد آخریش دبی نازله، یعنی 0.3 گالن آمریکایی در دقیقه در فشار 40 PSI.
درست.
که ما اینو میتونیم تبدیل به لیتر در دقیقه کنیم که اگه همون 0.3 ضرب در 3.78 کنیم به جای گالون آمریکایی بر دقیقه میاد لیتر بر دقیقه. پس چیزی که خیلی مهمه روی نازل ها شماره ای که روی نازل حک شده، که متاسفانه اکثر نازل هایی که استفاده میشه اگه استاندارد نباشه این شماره رو نازل نیست.
درست.
و نبود این شماره یعنی که این نازل نازل مناسبی بستن برای سنپاشی نیست. بودن این شماره رو نازل شما متوجه میشید که اولا زاویه پاشش چنده، ثانیا دبی نازل در هر دقیقه چقدره، که اگه خواستید نازل ها رو کالیبره کنین بدانین در یک دقیقه این خروجیش باید چقدر باشه که معمولا مثبت منفی 5 تا 10 درصد اختلاف داشت اون نازل باید توی بحث کالیبره کردن نازل ها تعویض بشه. که حالا در زمانم که دارم توضیح میدم این قسمت ها خدمت شما لازم ها میگم.
ای دکتر، من تا قبل از این که وارد صحبت بعدیتون بشید میخواستم بفرمایید که دبی تحت تاثیر اون فشاری هم که صحبت کردیم قرار میگیره دیگه، در چه فشاری اون عدد نشان دهنده خروجی به اصطلاح مایعات از نازل هست که استاندارد باشه؟
خدمت شما میگم. ببینید ما اگه نازل ما نازل باشه، این که میگم یعنی استاندارد تولید شده باشه،
بله،
معمولا همراه هر سنپاش یا نازل یه جدولی ارائه میشه که روی اون جدول ما 3 تا مشخصات داریم. یکی بحث سرعت پیشرویه، حالا چه کاربر چه تراکتور، یکی فشار در زمان سنپاشیه و یکی هم بحث مشخصات خود نازل، اون عددی که خدمت شما گفتم. فرض کنید نازل 8002 6003 میگه نازل 8002 که زاویه پاشش 80 درجه است، اگه قرار روی سنپاش پشت تراکتوری 400 لیتری این نازل گذاشته بشه بهترین فشار برای کار کردن برای این سنپاش بین 1 تا 5 باره. بین ما متأسفانه مشکل بزرگی که توی سنپاش ها داریم و تولید کنندگان عزیز داخلی کمتر به اون توجه میکنه، هر سنپاشی توی محدودی از فشار کار میکنه و فشار سنجی که به تب باید روی این سنپاش باشه مناسب با اون محدوده فشار باشه. اگه میگیم سنپاش پشت تراکتوری 400 لیتری توی محدوده فشار 2 تا 5 بار کار میکنه، نباید فشار سنجی که روی این دستگاه نصب شده از محدوده 0 تا 90 باشه.
بله.
که ما برای ما اون 2 تا 5 اصلا نمیتونه پیدا کنه.
درست.
یعنی خود به خود این عامل فشار از دسترسش خارج میشه و نمیتونه بگه که چه تغییری روی فشار بده که میزان خروجی و قطر قطرات به چه صورت خارج بشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، زنده باشید. دوستان، در خدمت آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستیم، در مورد نقش تنظیم یا کالیبراسیون سمپاش در مصرف سموم کشاورزی صحبت میکنیم. در قسمت پایانی صحبت هستیم، از شما خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر، در مورد نقش سرعت هم در این فرصت باقی مانده در کالیبراسیون اگر مطالب مهمی وجود داره اون رو هم اشاره‌ای بفرمایید.
ببین، ما عامل داشتیم، یکی سرعت بود، یکی فشار بود، یکی خود نازل.
بله.
در خصوص نازل یه توضیحات خیلی مختصر با توجه وقت برنامه خدمت شما ارائه کردم. هر چی ما سرعت پیشروی رو بیشتر کنیم، مقدار پاشش در هکتار کمتر میشه و بالعکس، هر چی سرعت رو کمتر کنیم مقدار پاشش بیشتر میشه.
بله.
ولی نکته ای که تو این سرعت باید عزیزان در نظر بگیرن، تغییر سرعت نباید روی دور مشخصه خود موتور تأثیر بذاره. ما چون شفت پیتو یا شفت محور تواندهی تراکتور داره کار میکنه برای انتقال قدرت به پمپ سمپاش، و چون اگه این 6 خار باشه 540 دور در دقیقه و 21 خار باشه 1000 دور در دقیقه میزنه، که زمانی که دور موتور رو دور مشخصه.
یعنی
بلافاصله اگه میخوایم سرعت افزایش بدیم، از دنده 2 میریم دنده 3 یا 3 میریم 4، باید با گاز دستی دور موتور رو بیاریم رو دور مشخصه، که اگه 6 خار محور توانده ما همون 540 بزنه، چون ورودی پمپ بر اساس 540 دور در دقیقه است.
درسته. پس بر اون اساس باید دور موتور رو در هر شرایطی ثابت نگه داریم.
دقیقاً، باید رو دور مشخصه باشه.
بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر یوسفی از اینکه در این برنامه خوشچین هم شرکت کردید و مطالب علمی و توصیه‌های فنی خودتون رو در اختیار عزیزان و بهره برداران قرار دادید. تا برنامه دیگر هم که انشالله در خدمت شما خواهیم بود، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون از شما، امیدوارم که مطالبی که ارائه شد مفید بوده باشه برای بهره برداران عزیز، و تا اونجایی که بتونیم میزان محلول مصرفی یا همون سمو در هکتار کاهش بدیم و دقت کنیم به نکات فنی در تنظیم و کالیبری کردن سمپاشا. ممنون از شما.
سپاسگزارم. شما عزیزان از اینکه ما رو همراهی کردید تا پایان برنامه از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، آغوش امن خداوند نگهدارتون.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد. مدیریت برتر.
تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارد. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارد. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
به نام خدا. آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم به همراهان خوب رادیو اقتصاد. انشالله که ایام به کامتون باشه و همچنان برنامه مدیریت برتر رو همراهی بفرمایید. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و شما شنونده 26مین مدیریت بهتر از رادیو اقتصاد هستید. من مریم آویدی هستم و افتخار دارم به همراهی مطهر مهرابی و مریم هدیه‌لو برنامه امروز رو تقدیم شما کنم. این برنامه تلاش کرده و همچنان تلاش میکنه با کمک شما همراهان خوب و اساتید محترم مدیریت لذت تجربه مدیریت برتر رو با شما تقسیم کنه. پس تا پایان این کتاب رادیویی در فصل اول با این گروه برنامه ساز ما رو همراهی بفرمایید. و اما معرفی برنامه از زبان همکارم نسیم خاجه‌نوری. معرفی برنامه 26 از فصل اول مدیریت برتر. همراهان فرهیخته رادیو اقتصاد سلام، به 26 برنامه از فصل اول مدیریت برتر خوش آمدید. در این برنامه به موضوع هدایت و رهبری خواهیم پرداخت. یکی از سبکای رهبری، رهبری وضعیتی است که بر ضرورت انطباق رفتار کاری یا هدایت و راهنمایی و رفتار رابطه‌ای، یعنی حمایت احساسی و اجتماعی رهبر با میزان آمادگی کارکنان برای انجام کار تأکید می‌شود. منظور از رفتار کاری رفتاری است که رهبر ضمن درگیری در میان وظایف و مسئولیت‌های هر فرد یا گروه بروز می‌دهد. و رفتار رابطه‌ای بر اقدام‌هایی که رهبر برای برقراری ارتباطات دو جانبه و یا چند جانبه مبذول می‌دارد دلالت می‌کند. امروز هم با مدیریت برتر همراه باشید. آقای دکتر بهادری فرد در استدیوی دوم در خدمت شما هستیم. شنوندگان خوب لطفاً همراهی بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از شما همکار خوبم سرکار خانم آبدی. با 26 برنامه در استودیو 2 شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه مدیریت برتر در خدمت شما هستیم. من دکتر عبدالرضا بهادری فرد و همراه سایر همکارانم در پخش رادیو اقتصاد این برنامه رو شما تقدیم میکنیم. طبق روال هفته گذشته بحث مدیریت و وظایف مدیران رو داریم دنبال میکنیم و امروز هم همراه شما هستیم، البته با همراهی کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فرهادی، ولی اجازه بدین اول رزومه ایشون رو با هم بشنویم.
دکتر کاوه فرهادی، دکترای مهندسی تکنولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران و مدرس دانشگاه علامه، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، متخصص مدیریت استراتژیک، نویسنده مقالات و تألیفات فراوان در حوزه‌های منابع انسانی و مدیریت استراتژیک.
آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه.
خیلی متشکرم.
هفته پیش هم گفتم شما در حقیقت صاحب برنامه هستین. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در واقع صاحبان برنامه فرهیختگانی چون حضرت عالی و شنوندگان خوب ما هستن. عرض کنم که آقای دکتر قرار است با نگرش اقتضایی آغاز کنیم. بله حتما. فرمایش حضرت عالی، من میخوام با یه پرسش آغاز کنم که ورود ما باشد به در واقع این نگرش. پرسش این است که خیلی وقتا مدیران ما، کارکنان ما، استراتژیست های ما، رهبران سازمانی ما میپرسند که چرا یک برنامه، مثلا یک برنامه توسعه سازمانی که در یک شرایطی بسیار موفقیت آمیز بود، در شرایط دیگر به هیچ موفقیتی دست پیدا نکرد. یعنی چرا یه برنامه‌ای که مثلا در پریود زمانی X اتفاق افتاد و اون همه نتایج خوب داشت،
بله،
وقتی در پریود زمانی X پریم اتفاق افتاد، همه ویژگی‌های همان برنامه X رو هم داشت، ولی نتایجی که به دست آوردیم هرگز با نتایج قبلی قابل مقایسه نیست.
سوالتون رو به صورت مورد مشخص مطرح احسن کنید.
ببینید، مثلا میگیم که چرا ما اگر یک سازمانی رو زدیم در استان کرمان،
بله،
بالفرض،
بالفرض
در حوزه چه میدونم کشاورزی، مثلا کش سبزیجات،
بله،
سبزیجاتی که زیر شیشه و گلخانه و اینها اتفاق میفتن، این در یک دوره زمانی نتایج بسیار خوبی داد، جامعه کشاورزی کرمان رو در واقع مجذوب کرد، سرمایه گذاران رو مجذوب کرد، اتفاقا خیلی هم صادرات داشتیم، ولی در یک پریود زمانی دیگری ما دقیقا همین برنامه را اجرا کردیم، همه ویژگی ها هم همان ویژگی ها بود، ولی نه دیگر سرمایه گذاران آنچنان استقبال کردند و نه کشاورزان و نه آنچنان صادراتی که در گذشته بوده است.
درسته.
با این پرسش میخوام ورودی داشته باشم با اجازه حضرت عالی به این نگرش که در واقع در میان نگرش های دیگر چه پاسخی به این سوال دارد.
بله.
نگرش اقتضایی میگوید که بله، نتایج تغییر کرده است. نتایج تغییر کرده است به خاطر اینکه شرایط تغییر کرده است. و اگر شما نتوانستید با تغییر شرایط به همان نتایج قبلی برسید، یعنی شرایط جدید را خوب درک نکرده اید. این شرایط جدید فقط به شرایط داخلی استان کرمان یا سرزمین ایران منتهی نمی شود، خیلی هاش به حوزه محیط خارجی ما ربط دارد، یعنی شرایط جهانیمون، اون چیزایی که ما تو آنالیزش میگیم، همینطور که مستحضرید، آنالیز پست، یعنی پی پالیسی سیاست، ای اکانومی اقتصاد، اس سوسایتی جامعه و تی تکنولوژی فناوری. یعنی متفکران نگرش اقتضایی برای هم ایجاد این سوال میخواهند به ما بگویند که دیگر پرسش با پرسش‌های گذشته متفاوت است، و هم در هنگام جوابش دارن به ما میگویند که یادتان باشد اگر شرایط را از این پاسخ حذف کنید، در واقع پاسخی به این سوال نداده اید یا نخواهید توانست که بدهید.
در حوزه علوم هم همین رو داریم آقای دکتر.
بله.
یعنی میگویند که شما نمیتوانید در یک موضوع در دو زمان مختلف و دو شرایط مختلف یک جواب رو بگیرید.
بله.
یعنی شما امکان داره که حتی روی یک موضوع ها، همون فرمایش شما، یعنی حتی کشت یک میکروب در محیط آزمایشگاه، اگه شرایط درست، همون میکروب در آزمایش بعدی هم استفاده میشه، ولی اگه شرایط در واقع شرایط یکسان نباشه، دو مفهوم مختلف رو شما به عنوان پاسخ خواهید گرفت.
خواهید گرفت. آقای دکتر دقیقاً این شاید خیلی مبرهن باشد برای بسیاری از دوستان، ولی در عمل کأنه که این آشکاری را ندارد. چرا؟ بسیاری از مدیران ما لااقل تو حوزه مدیریت اجرایی که حالا به سمت‌های رهبری در سازمان هم رسیدن که در موردش دو جلسه پیش سخن گفتیم، احساس میکنن که 2 ضرب در 2 از آنجا که در حوزه ریاضی همیشه مساوی است با 4، باید در حوزه مدیریت هم مساوی باشد با 4. اصلا خود دوه تغییر کرده است، خود ضربه تغییر کرده است، اون مساویه رو باید دوباره روش اندیشه کرد دیگه، وای به حال پاسخ.
درست.
در واقع در متدولوژی نگاه اقتضایی ما یک طرح مسئله دیگر داریم. یا در واقع طرح مسئله ما برخواسته از پرسش‌های دیگری است، پرسش‌هایی که در واقع پرسشگرانش صرفاً مدیران نیستند، اقتصاددانان